تاریخ تازه ها، علیرضا منافزاده.
سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به مطالعه همانندی های سپاه و بسیج با دو نیروی شبه نظامی آلمان نازی، یعنی SS و SA پرداختیم. جمهوری اسلامی پایه های قدرتش را از همان آغاز بر دو نیروی شبه نظامی استوار کرد، سپاه پاسداران و بسیج. سخنرانی طولانی علی خامنه‌ای در روز شنبه 5 آذر به مناسبت هفته بسیج در برابر جمعی از بسیجیان و دلجویی او از آنان با توجه به اوضاع و احوال کنونی کشور بسیار پرمعنا بود. سخنان او در این حال نشانه اهمیت این نیروی شبه نظامی در سرکوب معترضان و پاسداری از نظام جمهوری اسلامی است. سخنان لورفته قاسم قریشی، جانشین سازمان بسیج، در یک فایل صوتی نیز نشان دهنده اهمیت این نیرو در سرکوب معترضان است. او در سخنانش از خسته شدن بسیج در سرکوب معترضان اظهار نگرانی کرده است. دستگاه قدرت در جمهوری اسلامی شبیه دستگاه قدرت در هیچ یک از کشورهای جهان نیست. بعضی از کارشناسان معتقدند که بنیانگذاران جمهوری اسلامی در آغاز انقلاب دو نیروی شبه نظامی سپاه پاسداران و بسیج را از روی مدل دستگاه قدرت در آلمان نازی پدید آوردند. در آلمان نیز نازی ها دو نیروی شبه نظامی موازی داشتند که مستقل از ارتش و پلیس عمل می کردند، شبه نظامیان SS و شبه نظامیان SA. SS گردان حفاظتی حزب نازی بود. بیشتر اعضای آن از میان طبقه متوسط آلمان برخواسته بودند، اما SA نیروی ضربتی حزب بود و اعضایش وابسته به طبقات فرودست جامعه بودند. هسته اولیه گردان حفاظتی حزب نازی یا SS در آوریل 1925 به منظور نگهبانی از شخص آدولف هیتلر شکل گرفت. این گردان در آغاز گروه بسیار کوچکی بود که هیتلر را در جا به جا شدنهایش همراهی می کرد تا دشمنانش آسیبی به او نرسانند. اما گروه رفته رفته مهارت‌های تازه پیدا کرد و مأموریت‌های مهمتری به عهده گرفت، چنان که پس از چند سال از یک گروهک محافظ به یک سازمان عظیم شبه نظامی تبدیل شد. با گذشت زمان دامنه فعالیت SS گسترده‌تر شد و نه تنها عرصه سیاست بلکه اقتصاد کشور را نیز در بر گرفت، چنان که در آغاز جنگ به دولتی در دولت و بالاتر از آن به یک امپراتوری نیرومند اقتصادی تبدیل شد. از میان بردن نیروهای سیاسی رقیب و مخالف حزب نازی را SS به عهده داشت. تبلیغات ایدئولوژیکی نظام نیز به عهده آن بود. این سازمان در آغاز جنگ مهار دستگاه اداری و پلیس رایش را در دست گرفته بود. شاخه ای از آن اردوگاه‌های مرگ و هولوکاست را رهبری می کرد. این سازمان در رقابت دائم با ورماخت، ارتش رایش سوم و بعضی از مقام‌های عالی رتبه رایش بود، اما چون دامنه قدرتش بسیار گسترده بود و از تحرک فراوان و خیشکاری‌های گوناگون برخوردار بود، کسی یا نهادی نمیتوانست با آن مقابله کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بسیاری جنبه ها به سازمان SS در آلمان نازی شباهت دارد. این نیرو در اردیبهشت 1358 به فرمان خمینی تشکیل شد و در آغاز قرار بود زیر نظر دولت موقت فعالیت کند، اما کمی بعد به درخواست بعضی از فرماندهانش، خمینی نظارت بر فعالیت آن را به عهده شورای انقلاب گذاشت. نخستین وظیفه‌ای که خمینی به عهده سپاه گذاشت، پاسداری از نظام جمهوری اسلامی در برابر دشمنان داخلی و خارجی نظام بود. به این ترتیب این نیرو از همان آغاز در بیرون از اقتدار دولت قرار گرفت و به زیر فرمان رهبر انقلاب درآمد. از این نظر سرنوشتی همانند سازمان اس اس در آلمان نازی داشت. در واقع با تشکیل سپاه و واگذاری اختیارات فراقانونی به رهبر انقلاب، دولتی بر فراز دولت بظاهر قانونی شکل گرفت که تاکنون عالی‌ترین تصمیم‌ها را درباره سرنوشت کشور گرفته و پاسخگوی هیچ مرجع و نهادی نبوده است. سپاه پاسداران برای حفظ استقلال خود رفته رفته به فعالیت اقتصادی روی آورد و اکنون بیش از 60% اقتصاد کشور را به انحصار خود درآورده است. وظیفه صدور انقلاب را شاخه ای از سپاه پاسداران به نام سپاه قدس به عهده دارد. این شاخه در واقع بازوی نظامی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که خطوط کلی آن را رهبر تعیین می کند. سپاه قدس در بسیاری از کشورها به اعتبار قدرت مالیش کارگزاران بومی را در جهت پیشبرد سیاست‌های جمهوری اسلامی به خدمت گرفته است. سازمان شبه نظامی بسیج را نیز رهبران جمهوری اسلامی از روی مدل سازمان اس آ در آلمان نازی پدید آوردند. این سازمان در آذر 1358 به فرمان خمینی تشکیل شد و در اصل زیر مجموعه سپاه پاسداران و یکی از بازوهای قدرت در جمهوری اسلامی است. مأموریت آن به خدمت گرفتن نیروهای داوطلب طبقات فرودست جامعه، آموزش و سازماندهی آنان در جهت دفاع از جمهوری اسلامی و پیشبرد هدفهای آن است و از این نظر شبیه سازمان اس آ در آلمان نازی است. سازمان اس آ گردان حفاظتی حزب نازی بود و هیتلر آن را در اوت 1921 تشکیل داد. هسته اولیه آن سازمان گروهی از نظامیان سابق و لباس شخصی ها بودند که در پایان امپراتوری آلمان در سالهای 1918 و 1919 به تظاهرات انقلابی به ویژه انقلابیان اسپارتاکیست حمله می کردند. در سالهای دهه 1920 اعضای این سازمان در درگیری‌های خیابانی و سرکوب معترضان و انقلابیان شرکت می‌کردند. به نوشته یواخیم فست، مورخ آلمانی، اعضای اس آ که از میان طبقات فرودست جامعه برخواسته بودند، برخلاف اعضای اس اس چندان در بند ایدئولوژی حزب نازی نبودند. بیشتر آنان برای مالندوزی، گذران زندگی و معاش به آن سازمان پیوسته بودند. پس از رویدادهای خونین شب دشنه‌های بلند در پایان ژوئن 1934، آن سازمان به زیر کنترل سازمان اس اس درآمد. خشونت‌های خیابانی اس آ و خودسری بعضی از فرماندهان آن رهبران حزب نازی از جمله هیتلر را نگران کرده بود. رویدادهای شب دشنه‌های بلند در واقع عملیات پاکسازی حزب بود و از مدت‌ها پیش برنامه ریزی شده بود. کماندوهای اس اس با همکاری گشتاپو و ورماخت آن برنامه را به اجرا گذاشتند. در آن رویدادها بیش از 400 تن از جمله ارنست روهم رهبر اس آ کشته شدند. با آن رویدادها جنگ قدرت میان اس اس و اسآ پایان یافت. باری اکنون برگردیم به سازمان بسیج در جمهوری اسلامی. قصد ما قیاس تاریخی نیست، اما از بسیاری جنبه ها این نیرو شبیه نیروی اسآ در آلمان نازی است. با توجه به خواستگاه بسیجی ها بعید به نظر می رسد که دلجویی های خامنه ای از این نیرو در اوضاع و احوال کنونی کشور کمکی به تقویت روحیه آنان کرده باشد. سخنان لورفته قاسم قریشی جانشین سازمان بسیج نیز نشان می دهد که این نیرو بسیار درمانده و خسته شده است. آیا وقت آن رسیده است که در جمهوری اسلامی دو نیروی شبه نظامی بسیج و سپاه راه خود را از هم جدا کنند؟